ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه‌شنبه 14 بهمن سال 1399 خورشیدی برابر با 2 فوریه سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم کسرو جان. مراجع علمی مستقل روز سه‌شنبه واکسن روسی اسپوتنیک وی را تایید کرده و اعلام کردند که نتایج مرحله سوم آزمایش‌های بالینی نشان می‌دهد که میزان کارایی آن 92 درصد است. دانشمندان در مقاله‌ای که در مجله علمی و معتبر لنست منتشر شد افزودند که این واکسن می‌تواند یک ابزار مؤثر دیگر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا باشد. اسپوتنیک وی چهارمین واکسن کرونا است که نتایج مرحله سوم آزمایش‌های بالینیان پس از بازبینی توسط مراجع علمی مستقل در نشریات پزشکی منتشر می‌شود. سه واکسن دیگر محصول مشترک شرکت‌های فایزر و بایونتک، شرکت مدرنا و آسترازنکا از سوی مراجع علمی و نهادهای کنترل کیفیت دارو در آمریکا و اروپا تایید شدند. میزان کارایی واکسن فایزر و واکسن مدرنا 95 درصد و کارایی واکسن آسترازنکا که در همکاری با دانشگاه آکسفورد تولید شده حدود 70 درصد اعلام شده است. وزیر انرژی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت ایران تا تولید مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای 6 ماه فاصله دارد. یووال شتاینیتس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کان گفت ایران بعد از داشتن مواد لازم جهت ساخت یک بمب اتمی به حدود 1 یا 2 سال دیگر زمان نیاز دارد تا به ساخت کلاهک هسته‌ای برسد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به شبکه NBC گفته بود که ایران تا داشتن مواد لازم برای ساخت بمب اتمی ممکن است ماه‌ها فاصله داشته باشد، اما از آنجا که دائم محدودیت‌های برجام را کاهش می‌دهد این فاصله ممکن است به چند هفته تقلیل پیدا کند. در همین حال وزیر شهرکسازی دولت بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه به شبکه کان گفت برای اسرائیل چاره‌ای نمانده جز اینکه در صورت لزوم خود به تنهایی به ایران حمله کند، زیرا به گفته او آمریکا هرگز این کار را نخواهد کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند برنامه‌ای برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام تنظیم کند. محمد جواد ظریف در گفتگویی که روز سه‌شنبه از تلویزیون شبکه تلویزیونی CNN پخش شد از سازوکارهایی گفت که به توصیف او میتواند اقدامات آمریکا و ایران را در مسیر بازگشت به برجام هماهنگ و همگام کند. او به جزئیات این سازوکارها اشاره نکرد، ولی گفت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام است میتواند از این موقعیت برای هماهنگی اقدامات دو طرف استفاده کند. و خبری عجیب از حاشیه شیوع ویروس کرونا. یک ایرانی ساکن شهر ونکوور در غرب کانادا که مهمانی بزرگی در زمان شیوع ویروس کرونا در منزلش برپا کرده بود بازداشت و سپس با قرار کفالت آزاد شد. محمد موثقی متهم است که با این اقدام سلامت عمومی را به خطر انداخته. او در خصوص عدم برگزاری مهمانی در منزلش، عدم نگهداری مشروبات الکلی و محدود شدن رفت و آمد به منزل به پلیس تعهد داده است. مقامات پلیس میگویند که در پارتی خانه 102 متری او 77 نفر شرکت داشتند. ممنونم و ادامه مجله شبانگاهی.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. موضوع واکسیناسیون گروه های پرخطر و مسئله کرونا در ایران رو پی میگیریم. مسئله نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز و فوردو رو بررسی میکنیم.
به لحاظ فنی معنیش اینه که ظرفیت الان خیلی کمتر و سریعتر میتونن غنی‌سازی بکنن.
درخواست محمد جواد ظریف از اتحادیه اروپا برای ایفای نقش میانجی بین ایران و آمریکا رو به آگاهیتون میرسونیم. وضعیت نامساعد زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد رو دنبال میکنیم.
موضوع مربوط به فشارهای روانی و شکنجه‌های جسمی بر خانم زینب جلالیان به قصد انجام اعترافات اجباری و انجام مصاحبه‌های ویدئویی بحث تازه‌ای نیست.
موضوع تایید حکم زندان، تبعید و محرومیت از کار سه نوکیش مسیحی در بوشهر رو به آگاهیتون میرسونیم و همه اینها در مجله شبانگاهی خواهد بود به علاوه مطالبی دیگر. پس با ما همراه باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی از آغاز واکسیناسیون گروه‌های پرخطر از اواخر بهمن ماه جاری خبر می‌دهد که همزمان ستاد ملی مقابله با کرونا آغاز واکسیناسیون عمومی در کشور را اسفند ماه 1400 پیش بینی کردند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
در حالی که بحث بر سر تولید واکسن کرونا در ایران و واردات واکسن روسی همچنان در صدر خبرها قرار دارد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه از آغاز واکسیناسیون در اواخر بهمن ماه خبر داد.
امیدواریم تا پایان همین بهمن ماه ما بتونیم واکسیناسیون رو آغاز بکنیم و شروع بکنیم. کادر درمان ما و افرادی که پر ریسک و پر خطر هستند به محض اینکه از واکسن استفاده بکنن شرایط کاملا تغییر میکنه.
به گفته حسن روحانی میلیون ها دوز واکسن خارجی وارد کشور شده و از تابستان 1400 نیز واکسن داخلی وارد بازار خواهد شد. پیشتر کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه نیز از ورود اولین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی به کشور از 16 بهمن یعنی 2 روز آینده خبر داده بود. واکسنی که همچنان تردیدهای جدی درباره کارایی و اعتبار آن در میان جامعه پزشکی ایران و مردم وجود دارد و روز گذشته هم 98 نفر از اعضای نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور در مورد استفاده از واکسن روسی هشدار داده و گفتند مدارک و مستندات و دلایل تایید این واکسن در اختیار صاحب نظران جامعه پزشکی قرار نگرفته است. اما با وجود همه این تردیدها مسئولان وزارت بهداشت ایران بر خرید این واکسن پافشاری می کنند. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت مجوز تایید واکسن را از 10 سال پیش به این سازمان داده مدعی شد واکسن روسیه اسپوتنیک وی فاز 3 مطالعه بالینی را گذرانده و از 15 کشور نیز مجوز مصرف اورژانس دریافت کرده است. مصطفی قانیفرد دبیر علمی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با رد تردیدها درباره این واکسن در گفتگو با رادیو تهران از این واکسن دفاع کرد.
واکسن بر مبنای همون شکلی درست شده که واکسن آکسفورد آسترازنیکا درست شده و به هر حال حتی به نوعی آکسفورد آسترازنیکا با روس اعلام کرده که با همکاری مشترک واکسن بعدی رو در حال بیان و تولید بکنن.
با وجود تأکید چند باری سازمان جهانی بهداشت بر سیاسی نکردن موضوع واکسن، امروز اما در مجلس علی خضریان از کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی درباره واکسن گفت دولت باید حداکثر تلاش خود را برای تامین واکسن از منابع مطمئن با اولویت منابع داخلی صورت دهد. او با بیان اینکه 2 شرکت فایزر و مدرنا تخلفات زیادی در تولید واکسن داشتند گفت نمیتوان به این واکسن ها اعتمادی داشته باشیم و باید مراقب باشیم که در چارچوب برنامه کوواکس این واکسن‌ها به هیچ شکلی وارد کشور نشود. این حرف‌ها تأیید دوباره همان چیزی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران پیشتر گفته بود.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
به گفته آقای خضریان، سفارش‌های خرید باید با حجم محدود و به صورت مرحله‌ای انجام شود تا به مرور زمان واکسن‌های ایمن و مؤثر در داخل کشور تولید و یا در سطح جهانی مطرح شود. اما تولید واکسن ایرانی که به گفته مسئولان حکومتی در 9 شرکت در حال پیگیری است، همچنان با اما و اگرهای بسیاری روبروست. محمد بخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، امروز با اشاره به نیاز به صدور مجوز آزمایش مرحله دوم واکسن داخلی گفت، واکسن ایرانی کرونا اواخر فروردین سال آینده به بازار می آید و به این ترتیب واکسیناسیون همگانی با واکسن ایرانی آغاز می شود. او عملکرد این واکسن در مقابله با ویروس جهشیافته در بریتانیا را نیز بسیار درخشان قلمداد کرد. به گفته مخبر، زیرساخت لازم برای تولید 12 تا 14 میلیون دوز واکسن در ماه از اردیبهشت ماه سال 1400 فراهم خواهد شد. با این حال هنوز مشخص نیست چرا واکسیناسیون عمومی در کشور با وجود خرید دوزهای میلیونی واکسن و ادعای تولید 14 میلیون دوز در ماه از بهار آینده از زمستان 1400 آغاز خواهد شد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز سه‌شنبه 14 بهمن در بیادداشتی توییتری از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نتنز و فوردو خبر داد. کاظم غریب‌آبادی همچنین تأکید کرده است که نصب تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای جدید در راه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش داشتم، ابتدا از جزئیات عملکرد سانتریفیوژهای جدید پرسیدم. بهروز بیات:
به لحاظ فنی معنیش اینه که سانتریفیوژهای IR2M با سرعت بیش از ظرفیت قرنسازیشون تقریبا 4 برابر سانتریفیوژهای IR1 که تا کنون جمهوری اسلامی مجاز بوده داشته باشه افزایش پیدا بکنه. و غیر از این که در یک مرکز نسبتاً زیرزمینی در نتنز به کار گرفته شدن، معنیش اینه که با ظرفیت الان خیلی تندتر و سریعتر میتونن غنی‌سازی بکنن، همونجوری هم که اعلام کردن. در واقع میگن که از یه وقتی گفتن که با دیگه تعهد عملیاتی نداریم و همینجور کار رو پیش بردن. در مورد سانتریفوژهای IR6 که ظرفیت غنی‌سازیشون باز هم بالاتر، صحبت از اطراف 8 تا 10 برابر IR1 هاست، رقم دقیق هنوز کاملا روشنه. خب این خیلی حساسیت برانگیزتره، زیرا که خب اولا خیلی با سرعت بیشتر ظرفیت قدیسازی بالاتری داره و دوم اینکه در محلی جای داده میشن که نسبتاً از تعرض نظامی مسئوله. البته این در شرایط متعارف، یعنی که مثلا فرض کنید 10-15 سال پیش امکانی وجود نداشت که بشه همچین مراکزی رو از طریق نظامی از بین برد، ولی خب الان امریکایی‌ها یک بمب‌های تکامل دادن که بازم مسئول نخواهد بود، اونتا خب گام بزرگیه و این بسیار حساسیت برانگیزه، چون اصولا این تأسیسات فورتو از بعد تأسیسش حساسیت برانگیز بودن و اکنون که سانتریفوژهای خیلی پیشرفته به کار برده شدن خب طبیعتاً بازم حساسیت رو گسترش میده.
ببینید آقای غریب‌آبادی نماینده ایران نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین در توییتش تاکید کرده که نصب تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای جدید هم در راه. این حرکت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در این موقعیتی که حساس هستش این رو در عرف بین المللی فکر میکنید چی بتونیم بنامیم؟
اول بگم که این میتونه واقعا شمشیر دو لبه باشه. جمهوری اسلامی ظاهرا میخواد از بقایای برنامه هسته‌ایش که الان داره به سرعت گسترش میده به عنوان یک وسیله فشاری ازش استفاده کنه. این در واقع تهدیده، هیچ چیزی غیر از این نیست که این یک تهدیده که ما به بمب نزدیک‌تر میشیم. حالا همینجوری گفتم این شمشیر دو لبه است. حساب جمهوری اسلامی خیلی دقیق معلوم نیست که آیا اصولا وارد گفتگوهای جدی با ایالات متحده امریکا میخوان بشن یا اینکه میخوان به روال تاکنونی همونجور که آقای خامنه گفته نه جنگ نه گفتگو. از طرفی آقای ظریف سیگنالای داده، یک علائمی نشون داده که به میانجی لازم دارن اروپایی ها میانجیگری بکنن، در واقع وارد مذاکره بشن. از یک طرف دیگه همچین اقداماتی صورت میگیره که طبیعتاً کار دولت بایدن را آسان نخواهد کرد. اما بخشی غالبی به اعتبار از جمهوری اسلامی اقلن فکر میکنه به کمک تهدید هستی شدن، حتی در واقع به معنی نظامی شدن، چون هستی شدن که تهدیدی نیست، ولی اینکه به طور نظامی هستی بشی، فکر میکنن که یا کارشون بیشتر میبره از این لحاظ که طرف مقابل مرعوب بشه. مثلا آقای بلینکن گفته ما دیگه چند هفته بیشتر وقت نداریم، از این استفاده بکنن. این قسمت یه طرف شمشیر، طرف دیگر شمشیرش هم اینه که میتونه اصولاً کار آقای بایدن را با توجه به فشارهای بین المللی که روش اطراف متحدان و فشارهایی که درون امریکا هست بسیار مشکل تر بکنه که به توافقی نرسن. از این لحاظ این همجور تکرار میکنم در واقع شمشیر دولبه از طرف جمهوری اسلامیه که سعی میکنن ازش استفاده بکنن.
گفتگویی بود با بهروز بیات کارشناس هسته‌ای. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست تا برای نجات برجام بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کند. آقای ظریف روز دوشنبه 13 بهمن در مصاحبه‌ای با کریستیان امانپور خبرنگار شبکه خبری CNN گفت قطعاً باید سازوکار روشنی برای همگام‌سازی بازگشت کشورها به برجام یا هماهنگی دوباره آنچه در گذشته انجام شده وجود داشته باشد. به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ژوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میتواند نقش هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برای پیگیری توافق هسته‌ای را ایفا کرده و همسازی اقداماتی را که ایران و آمریکا هر کدام باید انجام بدهند بر عهده گیرد. اما آیا اتحادیه اروپا میخواهد نقش میانجی را بازی کند؟ مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان:
هر دو طرف گفتن که میخوان به برجام برگردن، ولی خب اطلاع دارید که مجلس شورای اسلامی برای آمریکا مهلتی قائل شده برای این بازگشت 3 اسفند، یعنی 19 روز دیگر. همه میدانن که در این 19 روز اصلا همچی امکان بازگشت آمریکا وجود نداره، بنابراین باید راههایی پیدا بشه که امکان بازگشت باز بشه. خب اینجا میتونن کسانی میانجی باشن مثل آقای بورل، یه راه‌حل‌های میانی بیارن، ولی اصل مسئله جای دیگری است و اون این است که تحریم‌هایی که آمریکا متوجه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نهاد خاتم الانبیا و جریانات دیگر جمهوری اسلامی کرده، تعدادشون خیلی خیلی زیاد هستن. 189 ما تحریم داریم، بیش از 5000 مؤسسه و نهاد که مربوط به این 180 مورد هستن و تحریم شده هستن و چیزی در حدود 160,000 نفر آدمی که با این 5000 مورد در ارتباط هستن همینطور. خب از اون طرف هم آقای ترامپ سپاه پاسداران رو در لیست نیروهای تروریستی قرار داره. ما قانونی داریم در آمریکا به نام موسوم به کاتسا که مربوط به سال 2017 است که در اونجا اجزای تحریم ها روشن شده، این در مجلس تصویب شده، همه اینها رو ملغا کردن، برداشتن، در اختیار آقای بایدن نیست که یک روزه از امروز به فردا همچین کارهایی رو انجام بده. باید تایید مجلس رو بگیره، باید تایید همراهان خودش رو بگیره و این مسئله در 19 روز که هیچی، در 190 روز هم قابل انجام نخواهد بود. به همین دلیل حتما یک میانجی لازمه که برای جمهوری اسلامی چهره سازی را اقل بتونه بکنه. سیاست جمهوری اسلامی این هست که هرچه بیشتر من غنی سازی کنم، هرچه بیشتر فعالیتام رو زیرزمینی کنم، هرچه بیشتر حرکتم به سوی ایجاد بالقوه امکانات سلاح اتمی سریعتر بشه و بیشتر بشه، آمریکا زیر فشار بیشتری خواهد بود برای جلوگیری از دستیابی من به سلاح اتمی، عقب نشینی کنه از موازش و زودتر برگرده به برجام. ولی خب این حساب نادرستی است. ما میدونیم که در وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مواظبی هست که تمامی به اصطلاح انفعالات و مالی رو، تمام منابعی که در اختیار جمهوری اسلامی و به نیروهای حامیش در لبنان، در سوریه و جاهای دیگه داره میشه، تحت کنترل داره. الان هم مشکل بزرگ آقای بایدن این خواهد بود که اگر بخواد منابع مالی که الان جمهوری اسلامی اصرار داره که فعلا فروش نفتش باید بلافاصله ممکن بشه، منافع مالی بسته شده در اختیارش بگیره، این کار رو انجام دادن بستگی به این داره که وزارت خزانه داری تایید کنه، بگه نوعی این پولها به دست ایران برسه که به دست نیروهای تروریستی و نیابتی نرسه. این احتیاج به یک سیاستی داره که به این آسانی قابل دستیابی نیست. بنابراین فکر میکنم وقتی صحبت از میانجی شده، میانجی باید باشه که به همه مسائل توجه داشته باشه. بازگشت به اون برجام پیشین 2015 برای آمریکا میسر نیست و جمهوری اسلامی هم مایل نیست به این مسئله. آمریکا از مسئله بازگشت به این دلیل نمیتونه برگرده به اون شکل که مسائل جدیدی در میان مطرح شده دیگه، مسائل موشک‌های بالیستیک، حضور منطقه‌ای ایران در منطقه، مسائل مالی و تایید و عدم تصویب قوانین مربوط به پولشویی در شورای تشخیص مصلحت. خب همه اینها یک مجموعی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرن. بنابراین فکر نمی کنم الان به این زودی شدنی باشه، ولی آمریکا میتونه مقداری منابع مالی رو آزاد بکنه که به دست جمهوری اسلامی برسه، با این تاکید و با این نظارت که این پولها داخل ایران مصرف بشه و به دست نیروهای نیابتی تروریستی نرسه.
بله، دیدگاهی بوده از مهران براتی.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی جوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real? Say it,
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به شرایط جسمانی نامساعد زینب جلالیان، زندان سیاسی کرد، ماموران وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که به قصد اخذ اعتراف مقابل دوربین مانع رسیدگی پزشکی به او شدند. زینب جلالیان متولد 1361 است و از آذر ماه 86 با حکم حبس ابد، سنگین ترین حکم در میان زندانیان سیاسی زن، در زندان به سر می‌برد. در گفتگویی که ساعتی پیش با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان داشتم، ابتدا از آخرین وضعیت خانم جلالیان پرسیدم. کاوه کرمانشاهی:
موضوع مربوط به فشارهای روانی و شکنجه‌های جسمی بر خانم زینب جلالیان به قصد انجام اعترافات اجباری و انجام مصاحبه‌های ویدئویی بحث تازه‌ای نیست طی 13 سالی که از زندانی شدن ایشون می‌گذره، اما طی ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که با انتقال خانم زینب جلالیان طی 6 ماه به 4 زندان مختلف کشور، این فشارها شکل دیگه به خودش گرفت و حتی در موردی هم اطلاع موثق کسب کردیم که افرادی امنیتی تحت عنوان وکیل و فعال حقوق بشر خانم جلالیان رو در زندان قرچک برامین ملاقات کردند و از ایشون خواسته بودند که ابراز ندامت بکنند، با بازجویان امنیتی همکاری کنند و یک مصاحبه ویدئویی انجام بدن تا وضعیتشون به حالت عادی برگرده. طبیعتا خانم جلالیان قبول نکرده بودند و تمام این نقل و انتقالات و فشارهایی که روی خانم جلالیان هست، مخصوصا از زمانی که ایشون مبتلا به ویروس کرونا شدند تابستان امسال و هیچ گونه امکانات پزشکی در اختیارشون قرار داده نشد شد و این باعث شد که بخشی از ریه زینب آسیب جدی ببینه و دچار مشکل نفس تنگی بشه، در کنار مشکلات دیگه‌ای که طی این سالهای زندان به لحاظ جسمی بهش مبتلا شده و همین عدم رسیدگی های پزشکی، همین ممنوعیت ملاقات با خانواده که طی 6 ماه گذشته امکان ملاقات حضوری با خانواده نداشته و تماس های تلفنیش تنها محدود شده با پدرش و موارد دیگه‌ای که طی این مدت برای خانم جلالیان اتفاق افتاده، همه اینها نشان دهنده عزم جدی وزارت اطلاعات برای یک فشار اساسی و اینکه ایشون رو مجبور بکنن که ابراز ندامت بکنن از کارهایی که انجام دادن و بیان پشت دوربین بنشینن و دست اعترافات اجباری بزنن.
این نکته که ایشون رو میخوان وادار به اعتراف اجباری کنن رو یه مقدار اگه ممکن هست بیشتر توضیح بدین.
ببینید، زینب اتهامش محاربه هست از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک. از زمانی که بازداشت شد اتهامش این بود، ابتدا به اعدام محکوم شد، در سال 1390 حکمش در دیوان عالی کشور به حبس ابد تبدیل شد و عضویت خودش رو خانم جلالیان در این حزب انکار نکرد هیچ وقت، ولی تأکیدشون هم روی این بوده که در هیچ گونه عملیات مسلحانه شرکت نداشتن، در بخش نظامی این حزب حضور نداشتن و تنها در بخش زنان این حزب مشغول به فعالیت بودن و فعالیتاشون در این راستا بوده. اما اینکه موضوع اعترافاتی که میخوان از خانم جلالیان داشته باشن، در واقع صحبت کردن علیه حزبی هست که ایشون به دلیل عضویت در این حزب بازداشت شدن و اینکه طی سالهای اخیر زینب جلالیان به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی زن در ایران با حکم حبس ابد بسیار مورد توجه رسانه ها و سازمان های حقوق بشری قرار گرفت و بیانیه های متعددی، بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل، حتی خود کمیته بازداشت های خودسرانه سازمان ملل وارد کار شد و در حمایت از خانم جلالیان بیانیه صادر کرد و این تبدیل شدن زینب جلالیان به یک چهره عمومی برای حکومت خیلی گران تمام شد و در واقع اعترافاتی هم که میخوان از زینب بگیرن در همین راستا هست که اعلام بکنه گزارش ها و اخباری که در مورد بیماری هاش، شرایط سختش، شکنجه هایی که متحمل شده طی این سال ها بیاد و اونجا بگه که اینها واقعیت نداره و اینها ساخته و پرداخته رسانه ها و سازمان های حقوق بشری هست.
لطفاً یه مقدار هم در مورد فشارهایی که بر خانواده ایشون دارن وارد میکنن و همینطور انتقال مداوم ایشون از زندانی به زندان دیگه در این زمینه هم برای ما بگید.
بله، یک موضوعی که بسیار مهم هست، زینب جلالیان از تاریخ 10 اردیبهشت تا تاریخ 22 آبان ماه، یعنی طی 6 ماه، 4 بار به زندان‌های مختلف، از خوی به قرچک، قرچک به کرمان، کرمان به کرمانشاه و نهایتاً به یزد منتقل شد و الان 2 ماه که در زندان یزد نگهداری میشه. در مورد آخر، همزمان ماموران امنیتی در شهر ماکو که محل سکونت خانواده زینب هست، پدر زینب آقای علی جلالیان رو به مدت 24 ساعت بازداشت کردن، با قرار وثیقه آزاد شد و اونجا ازش تعهد گرفتن که حق هیچ گونه اطلاع رسانی در مورد وضعیت دخترش رو نداره و همونطور که گفتم در حال حاضر هم تماس‌های تلفنی خانم جلالیان از زندان یزد تنها محدود هست با تماس با پدرشون، یعنی اجازه تماس با هیچ کدوم دیگه از اعضای خانواده رو نداره و ما طی این 2 ماه خبرهای بسیار کمتری از طریق خانواده در مورد زینب جلالیان داشتیم به خاطر ترس و فشاری که ماموران امنیتی به خانواده تحمیل کردن، در واقع که جلوگیری کنن از به راه افتادن موج‌های حمایتی از طرف سازمان‌های حقوق بشری از این قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران.
گفتگویی بود با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دادگاه انقلاب تجدید نظر بوشهر روز سه‌شنبه 14 بهمن حکم زندان و تبعید و محرومیت از کار برای 3 نوکیش مسیحی در این شهر را تایید کرد. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
شعبه چهارم دادگاه انقلاب تجدید نظر بوشهر احکام ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری را روز 8 بهمن تایید کرد. بر اساس این حکم این 3 نفر از جمله 7 نوکیش مسیحی هستند که از سوی دادگاه انقلاب بوشهر در تیر ماه 99 به دلیل باور دینی و فعالیت‌های عقیدتی به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. 4 نفر دیگر عبارتند از مریم فلاحی، همسر سام خسروی، مرجان فلاحی، همسر ساسان خسروی و پوریا پیما و همسر او فاطمه طالبی. پیشتر دادگاه سام و برادرش ساسان خسروی هر یک را به 1 سال حبس تعزیری و برای قطع رابطه با نوکیشان به 2 سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم کرده بود. حسین احمدی نیاز وکیل در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به تعهدات بین‌المللی خود در قبال اقلیت‌های مذهبی عمل نکرده و همواره آنها را مورد آزار و تبعیض قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران هرگز در باب جامعه نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های مذهبی در ایران به تعهدات بین‌المللی که در این زمینه پذیرفته است، مثل کنوانسیون‌ها، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، خصوصاً ماده 18 هرگز عمل نکرده است. این در حالی است که اینها بخشی از قوانین داخلی ایران در راستای ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی قرار می‌گیرند. ما شوربختانه هرگز به اینها عمل نکرده است. بنابراین نظام قضایی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی ایران بخش لاینفک گسترده و مهم سرکوب جامعه نوکیشان مسیحی در ایران محسوب میشن. پرونده سام خسروی، مریم فلاحتی و لیدیا نمونه ای از هزاران ستم موجود علیه جامعه نوکیشان مسیحی در ایران هست که با یک وضعیت بسیار دهشتناک و رنجاور مواجه هستند و تا به امروز هم هیچ نهادی در درون ایران حتی یک کلمه در حمایت از اینها عمل نکرده است و سیستم قضایی هم ناتوان و فشل از این امر بوده است.
مریم فلاحی پرستار به 80 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و پس از 20 سال کار در یک بیمارستان حالا مجبور است کارش را به دلیل باور دینیش ترک کند. پوریا پیما نیز 91 روز حبس تعزیری، فاطمه طالبی به 40 میلیون ریال جزای نقدی و مرجان فلاحی به 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. حسین احمدی نیاز معتقد است نظام قضایی و امنیتی ایران خود بخش لاینفک سرکوب گسترده نوکیشان مذهبی است.
جامعه نوکیشان مسیحی در ایران جزء اون جوامعی هستند که به شدت مورد سرکوب، ستم و بی‌عدالتی قرار می‌گیرند. تبعیض موجود علیه اینها نشان می‌دهد که نظام قضایی و سیستم اطلاعاتی و رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه نوکیشان مسیحی به شکلی هدفمند، سیستماتیک داره عمل می‌کنه و اینو به عنوان یک خطر در باب امنیت ملی ایران تلقی و قلم داد میکنه. آنچه که ما در مورد نوکیشان مسیحی در ایران میبینیم، ملاحظه میکنیم که اساساً کتاب قانون و حتی خود سیستم دادگاه به بخشی از سرکوب این نوکیشان مسیحی بدل شده. دسترسی به وکیل دادگستری در دادسرا برای اینها ممنوع شده. در دادگاه گزارش نهادهای امنیتی ملاک تصمیم گیری نهادهای قضایی هستند. قضات فاقد استقلال قضایی هستند و اینها توهی از دادرسی منصفانه و عادلانه هستند. یعنی هیچ امری در باب حمایت قضایی و قانونی از نوکیشان مسیحی در ایران شوربختانه وجود ندارد و همین امر هم نشون میده که نظام قضایی در ایران به بخشی از سرکوب گسترده علیه نوکیشان مسیحی تبدیل شده است.
پیش از این نیز دادگاه تجدید نظر بوشهر حکم جدایی لیدیا کودک 22 ماهه‌ای که سام خسروی و مریم فلاحی از 10 هفتگی سرپرستی او را بر عهده داشتند را تایید کرده بود. این در حالی است که قاضی در حکمش اذعان کرده بود که رابطه عاطفی شدیدی بین کودک و زوج مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی وجود دارد و با بازگشت این کودک به پرورشگاه آینده نامعلومی در انتظار او خواهد بود.
گزارشی بود از کیانوش فرید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای جهانگیری فرمودن که وارد کنندگان را که خیانت کردن در شهر جلوی مردم بچرخونن تا عبرت بشه. من سوالم از آقای جهانگیریه که چطوره که خائنای بزرگتر و مردم در شهر بچرخونن؟ نظرتون راجع به آقای خامنه‌ای، آقای قالیباف، آقایون لاریجانی، آقای رئیسی، آقای روحانی، آقای علم‌الهدا و اینها چیه؟ خیانت هایی که اینا کردن در دنیا بین تمام دیکتاتورها و خائنین بی سابقه بوده. چرا ما از اونها شروع نکنیم؟ چرا بیام این خورده پاهایی که باز هم با استفاده از شماها اومدن و ارزو گرفتن و رفتن و خب خوردن یا سوء استفاده کردن، ولی از یا حماقت شما بوده یا از رشوه گیری شما بوده و هر طوری بوده بالاخره از سیستمی که شما مسئولش هستین ایجاد شده.
بعد از 2 سال که خودش یه زندگیه، یه تجربه بزرگی به دست آوردیم که بدنیم تو سر خودمون که رفتیم تو خیابونا به حساب انقلاب کردیم. چه انقلابی! امروز نگاه میکنیم اینیم یک مملکت ورشکسته بیچاره گرفتار با این همه مردم گرفتار که ثمره 42 سال خیانت اینا به این ملت بود. امروز باید بشینیم همه گریه کنیم به خاطر اینکه یه اشتباه بزرگ کردیم در سال 57. چه غلطی کردیم که رفتیم تو خیابونا و اما نمیدونستیم که نتیجه چه خواهد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
لایحه بودجه 1400 روز سه‌شنبه 14 بهمن در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد. نمایندگان مجلس با 99 رأی موافق، 148 مخالف و 12 ممتنع از 261 نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیت لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالفت کردند. دولت در 12 آذر ماه و 2 روز پیش از موعد مقرر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده بود. به این ترتیب پس از گذشت حدود 2 ماه با رد کلیات، لایحه بودجه بار دیگر به دولت بازگردانده می شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، درباره آینده بودجه 1400 پس از رد کلیات آن توسط مجلس می گوید.
رد کلیات لایحه بودجه از طرف مجلس تا به حال چندین بار اتفاق افتاده. این موضوع خارق العاده ای نیست. در عوض اونچه به رویداد امروز جنبه خارق العاده میده این هست که اولین بار وقتی که بودجه 1400 اومد، کلیات لایحه بودجه 1400 تایید شد اول و کمیسیون تلفیق مجلس چند هفته روی اون کار کرد، تغییراتی رو در اون به وجود آورد، بعد گزارش لایحه رو با اصلاحاتی که خودش انجام داده بود به صحن مجلس داد و نمایندگان کلیات این متن رو رد کردن. در واقع نمایندگان مجلس با 148 رأی مخالف هم لایحه دولت رو رد کردند، هم تغییراتی که کمیسیون تلفیق در اون به وجود آورده بود، و این اولین بار است که در تاریخ جمهوری اسلامی چنین اتفاقی میفته و عجیب است. در مورد اینکه حالا بعد از این چه اتفاقی میفته، خب این رو برمیگردونن به دولت. دولت باید اگر در مورد موقع معین اصلاحات مورد درخواست مجلس رو که زیادم روشن نیست، معلوم نیست که چه اصلاحاتی رو واقعا میخوان انجام بده، اون وقت بودجه 1/12 یا بودجه 3 یا 4/12 در واقع تصویب میکنن. یعنی میگن فعلا وقت نیست که تمام لایحه بودجه بررسی بشه، تبدیل به قانون بشه. تا اون موقع نمیشه که کشور بدون بودجه باشه. برای 1 ماه برنامه ریزی میکنن، یا برای یه فکر میکنم بعد از این اول فروردین آقای روحانی، دولت روحانی 3-4 ماه بیشتر سرکار نیست، برای اون مدتی که سر کار هست بودجه‌ای رو می‌نویسند به صورت موقتی برای این مدت. کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی داد در این لایحه‌ای که دولت داده شده بود، به خصوص فروش 2,300,000 بشکه نفت در روز رو که در لایحه پیشنهاد کرده بود کمیسیون تلفیق، این رو تغییر داد، رسوندش به 1,000,000. اگر بیشتر بشه خب در شرایط دیگری مورد استفاده قرار می‌گیره. تغییر دوم در مورد نرخ تسعیر ارز بود در بودجه که دولت قصد داشت 8,000,000,000 از درآمد حاصل از نفت رو به صورت ارز 4,200 تومانی به وارد کنندگان کالاهای اساسی بده، این رو کمیسیون تلفیق برداشت. حالا در صحن علنی مجلس امروز نمایندگان مخالفت کردند با لغو ارز 4,200 تومانی، یعنی اون چیزی که کمیسیون تلفیق به دولت تحمیل کرده بود از طرف نماینده ها رد شده. این یک نکته مورد اختلاف خیلی مهم بود و خیلی هم عجیبه، چون همونطور که عرض کردم دولت این رو گذاشته بود، کمیسیون تلفیق رد کرد، حالا نمایندگان میگن نه، اون ارز 4200 تومانی باید بمونه. و این اختلاف نظرهای عمده است، حالت آشفتگی به وجود آمده و دقیقاً وضعیتی هست که کسی تا به حال فکر میکردیم که مجلس در مقابل دولت وایساده، ولی از قرار مرحوم در درون خود مجلس هم اختلاف نظر کم نیست.
دیدگاهی بود از فریدون خاوند. اما رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که توطئه جدید ایران برای حمله به اماکن دیپلماتیک در شرق آفریقا ماه گذشته کشف و خونسا شده است. در این گزارش‌ها که با استناد به عوامل اطلاعاتی غربی منتشر شده، اشاره دقیقی به کشور هدف این حملات نشده، ولی گفته شده که دولت ایران در حال شناسایی اهداف اسرائیلی، آمریکایی و اماراتی در این کشور و حمله به آنها بوده است. شبکه کان اسرائیل در گزارشی پیرامون این ماجرا از دستگیری عوامل وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در چند کشور در ارتباط با این توطئه خبر داده و گفته است این افراد در کشورهای اروپای شرقی ساکن و ایرانی بودند. فرنوش رام، تحلیلگر و خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره جزئیات این گزارش ها میگوید.
رسانه های اسرائیل دوشنبه شب گفتن که یک توطئه جدید به کلام اونها که از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دست طراحی و برنامه ریزی بوده کشف شده که رژیم ایران گویا، اگر این اخبار درست باشه، عواملی رو از سوی خودش اجیر کرده و فرستاده است به یک کشور مشخص در قسمت شرقی آفریقا برای اینکه بررسی بکنن و ببینن که کدام یکی از اهداف مربوط به اسرائیل، آمریکا و یا امارات متحده عربی در اون کشور معین میتونه که مورد یک حمله انتقام جویانه از سوی ایران قرار بگیره در پاسخ به ترور محسن فخری‌زاده و یک سلسله اقدامات دیگری که در طول یک سال اخیر علیه ایران و علیه منافع ایران صورت گرفته بود و به اسرائیل نسبت داده شده بود. اینا اخبار رو به نقل از نهادهای اطلاعاتی غربی منتشر کردند. نه به نام مقامات اسرائیلی اشاره کردند و نه هیچ کدوم از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا خود وزارت خارجه اسرائیل در این زمینه صحبت مشخصی رو مطرح کردند. گزارشاشون یک حالت کلی داره و نظر به یه نوع سابقه ممکن هست برخی از مقامات نهادهای امنیتی خود اسرائیل منافعی داشته باشند در انتشار این نوع گزارش‌ها و آمدانه این اطلاعات کلی رو به خبرنگاران رسانه‌های کشورشون درز میدن و بعداً هم در ادامه جزئیاتی رو در یه روند پیوسته در اختیارشون قرار میدن. اینها به طور کلی میگن که رژیم ایران عوامل خودش رو که شامل ایرانیانی بوده که در کشورهای اروپای شرقی زندگی میکردن فرستاده به اون کشور معین در شرق آفریقا، ببینن که سفارت اسرائیل، سفارت آمریکا و یا برخی از اهداف و منافع دیگر اسرائیل و آمریکا و امارات کدومشون ممکنه هست که ضربه پذیر باشن. هر وقتی که برای ایران یک تعامل با جامعه جهانی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه، مخصوصاً اونم در شرایطی که اسرائیل آشکارا با بازگشت آمریکا به برجام مخالفه، ولی از طرف دیگه ایران خودش به سختی چشم انتظار تصمیم دولت جدید آمریکا هست برای بازگشت به برجام و رفع تحریم ها. هر نوع اخباری که بتونه به یه نحوی تعبیر بشه که گویا ایران میخواد به منافع اسرائیل در جهان لطمه بزنه، بدون تردید استدلال اسرائیل رو قوی میکنه در برابر آمریکا و جامعه جهانی که بیاید و بگوید دیدید که ایران کاملا هنوز یک حکومت تروریستی هست که نباید بهش فرصت سربلند کردن داد. البته ارائه چنین اطلاعاتی باید مستلزم مستندات دقیق و معتبر باشه که کشورهای دیگر اون رو بپذیرند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.